أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحثمون در جلسه گذشته در باره توضیح نمودار حرکت ما به سمت آخرت و ابدیت هست. عرض کردیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. همونطور که جنین در رحم مادر مدتی رو فرصت داره تا خودش رو برای زندگی در شرایط زیستی دنیا آماده بکنه، ما هم عمری رو خداوند تبارک و تعالی به ما داده تا بتونیم خودمون رو برای شرایط زیستی آخرت و ابدیت آماده بکنیم. به همین جهت مهمترین سوال قیامت دو چیز هست: سوال از عمر و سوال از جوانی. پیامبر می‌فرماید که هیچ بنده روز قیامت قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه باید به دو سوال پاسخ بده، اینکه عمرش رو و دیگر اینکه جوانی رو چگونه صرف کردن. با اینکه جوانی جزء عمر هست اما جداگانه سوال میشه، چون بیشترین کاری که انسان میتونه برای حیات ابدی خودش انجام بده در جوانی هستش. اینکه قیامت از ما سوال میکنن عمر تو در چه راهی گذروندی و جوانی تو چگونه مصرف کردی، نشون دهنده این هستش که ما باید از عمر و جوانیمون برای رسیدن به هدف خاصی استفاده کنیم. اینجوری نیستش که یه عمری مفت در اختیار ما قرار داده باشن، ما هر جوری دلمون خواست بخوایم چیکار کنیم؟ عمر و جوانی رو مصرف بکنیم، هر جوری که کیف کردیم، هر جوری که دلمون خواست مصرف بکنیم. بلکه همونطور که جنین هم حق نداره در رحم مادر زمان 9 ماهی که هست رو هر جوری صرف بکنه، جنین موظف آفریده شده، بنابراین باید خودش رو برای دنیا چیکار بکنه؟ آماده بکنه. فرقی که اونجا هست رحم مادر با دنیا داره این هستش که در رحم مادر جنین اختیاری از خودش نداره، ولی ما در دنیا خودمون مختار هستیم که چگونه خودمون رو تربیت بکنیم. برای انتخابهامون مختار هستیم، ارتباطاتمون مختاریم. عرض کنم خدمتتون که اعمال و رفتارمون رو با اختیار میتونیم انتخاب بکنیم و انجام بدیم، افکارمون رو هم خودمون میتونیم شکل بدیم، چه خوب چه بد. ما مختاریم که چگونه متولد شدن به ابدیت رو انتخاب بکنیم. از اون 5 تولدی که جنین به دنیا داشت، گفتیم عین این 5 تولد هم انسان در رحم دومش که دنیاست داره به آخرت: سالم، سالم قوی، ناقص، بیمار یا ضعیف، که اینو هر کدوم حکم داره، تعریف داره که الان فرصت نمی کنیم بگیم، به درسای مربوط عزیزان مراجعه کن. قرآن می فهمد که تنها کسانی وفاتشون اونها رو خوشبخت میکنه در آخرت پیروز هستند و خوشبخت هستند که روح سالم به دنیا بیارن، روح سالم به آخرت بیارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در سوره شعرا هیچ چیز در آخرت به درد نمیخوره مگر اینکه یک کسی روح سالم بیاره، کما که در دنیا هیچ چیز برای جنین به درد نمیخوره مگر چی؟ بدنه سالم. در آخرت هم هیچ چیز به درد نمیخوره مگر روح سالم، چون ما با بدنمون به آخرت متولد نمیشیم، با این بدن دنیاییمون. برابر این اونی که قرار زندگی کنه در نظام ابدی آخرت، در ملکوت، در نظام قیامت و بعد از قیامت، حقیقت ما روح ماست، به اضافه حالا اون بدنی که برای متناسب با اونجا بهش میدن و الان هم همراهش هست، جلسات قبل هم توضیح دادیم. پس ما باید قدر عمر و جوانی اونو خیلی بدونیم، باید بدونیم چجوری باید دقیق فهمیده با معرفت از ساعت به ساعتش استفاده کنیم و سراغ اوهام و خیالات و چیزهایی که به درد ما در نظام دنیا یا ابدیت نمیخوره نریم، وقت رو تلف نکنیم، سراغ لغو نریم، سراغ امور بیهوده نریم، چیزهایی که هم برای نظام دنیاییمون مفید هست و هم برای نظام آخرتی و ابدی، بتونه در نظام دنیایی ما رو آرامش بدهش، خوشبختمون بکنه، شادمون بکنه، موفقمون کنه، و در نظام آخرت از تولد به بعد، از وفات به بعد هم با ما باشه و اون کمالات رو ما واقعا با خودمون ببریم. جنین با خودش کمالات خودش رو چیه؟ میاره. اون جفت و بند ناف و چیزهایی که وصل به جنین هست و رابطه او رو با رحم برقرار کرده، همه رو میذاره، رها میکنه و فقط خودش میاد، یعنی با یه بدنی که تهیه کرده. ما هم اینجا همین بدنی رو که الان وسیله ارتباطی ما با دنیاست، اینو رها میکنیم، خودمون متولد میشیم به برزخ و آخرت. بنابراین باید به خودمون برسیم. خودمون بدن نیست. توضیح دادم جلسه گذشته. خود حقیقیمون. اونی که باید شاد باشه، اونی که باید آرام باشه، اونی که باید خوشبخت باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. فرموله های خوشبخت شدن، فرموله های ریاضی آرامش، خوشبخت شدن در دنیا و آخرت، اینها همونطور که خداوند تمام مخلوقاتش رو ریاضی خلق کرده، فرمولدار خلق کرده، براش قضا و قدر و اندازه قرار داده، چقدر در قرآن تأکید میکنه که ما هر چیزو اندازه براش گذاشتیم، عدد براش گذاشتیم، حساب و کتاب داریم. چون این کلمات رو ده ها بار در قرآن میبینید، قضا، قدر، حساب، اندازه، میزان، کتاب، تمامش میگه ریاضیه. بنابراین ما باید بریم سراغ خالق ریاضیات، خالق اتم ها و الکترون ها، خالق روح، خالق جسم، خالق عالم طبیعت با میلیارد ها سیستم ریاضی، خالق کسی که روابطی بین ما و نظام طبیعت برقرار کرده، مدیر و مدبر و گرداننده این عالم. ببینیم فرموله هایی رو که برای تعادل و آرامش روح ما به ما میده چیا هستش. کما که ما در نظام فیزیکی هم، در نظام طبیعت و بدن هم، ده ها پزشک، هزاران پزشک باید بیان به ما کمک بکنن تا ما بتونیم تعادل چشممون، گوشمون، زبانمون، بینیمون، قلبمون، نبضمون، معده و رودمون رو حفظ بکنیم، سلامتشون رو، چون ریاضیه. هزاران دانشمند باید برن در دانشگاه ها، هر کدوم 10 سال، 15 سال، 20 سال درس بخونن، بعد بیان به داد ما برسن که شما فرض فرمایید یکی از اعضای بدنتون رو میخواهید یا همه بدنتون میخواهید متعادل و سالم نگه دارید، به ما اطلاعات تخصصی بدن. در مورد روح هم دقیقا همینطور هستش. کسی که میخواد خوشبخت باشه، متعادل باشه، شاد باشه، آرام باشه، به دور از هر گونه ترس، توهم، نگرانی و استراب زندگی بکنه، هم در دنیا خوشبخت باشه و هم در نسبت به آخرت، باید به ریاضیات روح، باید به فرمولهای تعادل روح احترام بذاره. همونطور که اگر ما به فرمول های پزشکان احترام نذاریم، به دستورات بهداشتی احترام نگذاریم، بدن سالمی نخواهیم داشت. میلیون ها تومن باید خرج بکنیم برای دفع بیماری هامون، شاید سلامتی هیچ وقت به دست نیاد. شما اگر کوتاهی در مسواک زدن بکنید و بهداشت دهان و دندان، دندوناتون از دست بدید، دیگه هرگز این دندونا رو به دست نمیارید. پزشکان کمک میکنن که شما یه دندون مصنوعی داشته باشید، اموراتتون بگذره، اما هرگز کار دندون طبیعی رو نمیکنه، اون دیگه از بین رفت، چون باش ریاضی برخورد نکردید، باش برخورد دل بخواه کردید، دندونتو از دست دادید. با چشم برخورد دل بخواه بکنید، بی حساب کتاب ازش کار بکشی، ضعیف میشه. با ناخونت، با پوستت، با قلبت، با معده بی حساب کتاب برخورد بکنید، ریاضی عکس العمل نشون میده. اینجور نیستش که شما با یه سیستمی که تعریف شده است و ریاضی هر جوری برخورد کردید این مطابق معده شما بشه. نه، شما هر چی خوردی معده اینجور نیستش که حالا ایبی نداره، خوردی که خوردی، عکس العمل نشون میده، چشم عکس العمل نشون میده، گوش، تمام بدن، پوست شما، شما یک ذره خیلی کوچک وارد بدنتون میشه عکس العمل نشون میده. گاهی وقتا یه ویروس وارد میشه بدن، سیستمش چون ریاضی تعریف شده است نمیتونه این ویروس رو بپذیره، کل سیستم مختل میشه چون تعریف شده است. مثل کامپیوتر که اگه ویروس واردش شد مختل میشه سیستمش. روح هم دقیقا عزیزان همینطوره، ولی با یه مقدار پیچیدگیه، نه یه مقدار، خیلی 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 بیشتر پیچیدگی بیشتر، چون این موجود ابدی و مجرده، چون نفخه خداست، دمش خداست، خیلی حساسه روح، خیلی حساسه. دیدنی ها هر دیدنی نمیتونه روح آروم کنه، شما به هر چی نگاه کنی آروم نمیشه. خیلی وقت ما دیدنی هامون مضطربمون میکنه و یک عمر میترسونه ما رو. نباید صحنه رو میدیدیم دیدیم، نباید چیزی میشنویدیم شنیدیم، وقتی نباید میشنیدیم و شنیدیم، این شنیده سالهای سال ما رو افسرده میکنه. خوردن نباید میخوردیم، بی موقع خوردیم، جذب بدن شد، کار دستمون داد. چند وقت پیش جوونی رو دیدم دو تا اساس زیر پاش هستش، فلج شده. گفتم چطور شد؟ گفت آمپول اشتباهی به من زدن. سیستم ریاضیه اینجوری که هر آمپول زدی جواب نده، کاملا جواب میده. یه میلی گرمش حساب شده است. در روح هم عزیزان همینطوره، این روح کاملا ریاضیست. هر چیز رو نمیتونید بشنوید، هر چیز رو نمیتونید بخورید، هر چیز رو نمیتونید ببینید، هر خیالی رو حق نداری بکنی. حالا الان میخوام وارد بحث شیطان شناسی بشیم، چون تولید خیال میکنه در ما، تو خواب سراغ ما میاد. میخوام راجع به اینا بحث بکنیم دیگه، بحث تخصصی هست اینا، هیچ جا هم نیست جز در قرآن و روایات. یعنی ما داریم تخصصی ترین مباحث رو که متاسفانه هم در موردش هیچ جا بحث درست حسابی نشده، اینها رو میخوام عرض کنم خدمت شما. از طرف خالق، از طرف اونی که این سیستم ها رو خلق کرده، تولید خیال میکنه. آیا ما حق داریم هر خیالی رو بکنیم؟ آیا اجازه داریم هر خیالی رو راه بدیم؟ اگه خیالی رو که نمیخواستیم اومد سراغ ما، چگونه باش برخورد بکنیم با این خیال؟ حالا دیگه با استعانت از خداوند تبارک و تعالی میخواییم وارد بحث دشمن شناسی بشیم و شیطان شناسی. خب موجودی به نام شیطان، یه حالا در موردش مفصل بحث میکنیم که اصلا این کی هست، اسمش چی بوده، اصلا از خانم خدمتتون که داستانش چی بوده که به حال یک همچین وضعیتی نسبت به ما پیدا کرده رو بعدا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اما موضوعی است که همه ادیان این رو قبول دارن، یعنی تمام ادیان اعتراف دارن، تصریح میکنن به وجود موجودی به نام شیطان که به سراغ همه انسان ها میاد و در اونها تولید فکر میکنه برای گمراهی اونها. حالا اینکه چرا اصلا این موجود آفریده شده، چرا میتونه در ما نفوذ داشته باشه، چرا یه همچین دشمنی سر راه ما قرار گرفته، بحثش که انشاءالله از این جلسه بعد میخواییم در موردش صحبت زیادی بکنیم انشاءالله. ولی نکته خیلی خیلی مهم این استش که این موضوع، یعنی موضوع شیطان شناسی و دشمن شناسی، موضوع مظلومی هستش، یعنی به صورت جدی بهش توجه نمیشه. ببینید شما یک موجود بسیار مرموز و مؤثر به نام شیطان دارین، همه ادیان قبولش دارن، هممون هم قبولش داریم، اما هیچ جا در آموزش‌های تربیتی روانی، آموزش‌هایی که مربوط به تعادل روح هست، جایی برای این موجود باز نشده. شما هیچ سیستم روانشناسی در دنیا سراغ ندارید که اگر تمام مکاتب روانشناسی رو نگاه بکنید، پیش بزرگترین متخصص‌های روانشناسی عالم برید، او هیچ وقت به شما نمیتونه بگه که روابطت رو با این موجود چجوری برقرار کنه. او تحلیل تجربی و مادی از روان هم میکنه. یه شما وقتی میگه آقا من افکار پریشان دارم، خوابای بد میبینم، یه دفعه در برخلاف میل خودم یه سلسله افکار بهم هجوم میاره که آزاردهنده است، شروع میکنم به شدت خودخوری کردن، یا نه نسبت به اطرافیانم یه دفعه فکرهای خیلی بدی در من ایجاد میشه، نسبت به پدرم، مادرم، همسرم، فرزندم، دوستانم، شاگردم، استادم، یا گاهی وقتا نسبت به ماورای طبیعت، خدا، اهل بیت، فرشته ها، قرآن، فکرهای خیلی بدی رو سرم میاد. شما وقتی بری پیش روان پزشک و یه روانشناس بخوای صحبت بکنی، اونهایی که با علوم دنیای امروزی تخصص کسب کردن، هیچ کس جوابی نداره برای شما بده، منشأ فکر شما رو نمیتونه به شما بگه. ولی شما نگاه کنید، قرآن کریم، خداوند تبارک و تعالی، خالق و کل شیء، رب العالمین، بدیع السماوات و الارض، داره میگه آقا شما تنها هیچ وقت نیستید، کسی همیشه با شماست، که بعدا میگیم لازمه هم با شما باشه، در شما تولید اندیشه و فکر میکنه و رشد شما هم با همین افکاره. اگه این افکار نباشه شما رشدی نمی کنید. لازمه رشد حقیقی شما همین است که این افکار در شما تولید بشه و شما با مقابله‌ای که می کنید با این افکار و روابط منطقی که با این افکار برقرار می کنید، اون جنین در رحم دنیا رو شکل متناسب آخرتی بهش بدید. خیلی این حرف مهمه. آقا من همیشه تنها نیستم، هیچ وقت تنها نیستم، همیشه کسی با من هست، در من تولید فکر میکنه، تولید اندیشه و خیال میکنه، خطدهی میکنه. بعد سراغ هر کس هم بریم که بگیم که خب حالا من چرا اینجوریم، منو تنها نگاه میکنه، تنها نگاه میکنه. بعدم درست نقطه اشتباه اینجاست که حالا بعدم مفصل در موردش صحبت میکنیم، من خودم رو متهم میکنم. اون کسی که داره بهش میگم من یه همچه افکاری به سر من زده، منو متهم میکنه. بعد من در مورد خودم نگاه اشتباه پیدا میکنم، در مورد دیگران هم نگاه اشتباه پیدا میکنم، تصمیمای غلط تو زندگی میگیرم چون این افکار میاد سراغم. بنابراین بر همه ما واجبه به صورت تخصصی، نه مبتذل، به صورت تخصصی در مورد ساختار این موجود، نحوه عمل کردش، تحقیق و بررسی علمی بکنیم. ببینید قرآن چند نوع حمله برای این میشماره، نوع حمله ها رو به ما معرفی میکنه که این افکار با این کدها، با این رنگها، با این بوها به ما مشخصات میده، اینها مال شما نیست. اگه یه زمانی اومد سراغ شما، برای این هستش که شما بتونید از این افکار اوج بگیرید و بالا برید، در مقابله که باهاش میکنید به عنوان یه جریان متضاده که در تو ایجاد میشه، چون رشد انسان در تضاده. بعدا مفصل در موردش توضیح خواهم داد، ولی این هست، داره به ما میگه. چقدر از کلمه ابلیس و شیطان در کلمات خدا رب العالمین در این کتابی که از آسمان برای ما فرستاده وجود داره. پس ما نباید واقعا جدی باشیم ببینیم که این کیه واقعا که میتونه اینقدر بین من و همسرم، بین من و پدر مادرم دخالت بکنه، در او افکار ایجاد میکنه علیه من، در من افکار ایجاد میکنه علیه او، در من افکار علیه خودم ایجاد میکنه، در من افکار علیه خدا ایجاد میکنه. کسی که این هیته رو داره، من نباید بشناسمش که بالاخره با کی میخوام زندگی کنم، با کی سر و کار دارم. مهارت های این که من از این دشمن استفاده کنم به عنوان یه مرکب و ازش کمک بگیرم برای حرکت چیه؟ کی به ما نشستن این حرف رو زدن؟ ما کی واقعا جدی شدیم دنبال این مسائل باشیم؟ ببینیم که بالاخره چه جور موجودیه این؟ موجودی که اینقدر تأثیر داره، اونقدر تأثیر داره، حزب داره، دقت بکنید، حزب داره، تشکیلات داره، مثل یه کشوری که پادشاهی داره، یه حاکمی داره، یه رهبری داره، ارتش داره، گروه داره، عرض کنم تشکیلات حکومتی داره. شیطان حزب داره، آدم ها تقسیم میشن در قرآن به حزب الله و حزب الشیطان، یه عده تو اون حزب کار میکنن با افکار متناسب با شیطان، یه عده در حزب خدا کار میکنن با یه افکار دیگری. قرآن میگه هم جنها هم انسانها عضو این حزب هستن، چون شیطان خودش از جن دیگه. کان من الجن، سوره کهف آیه 50، فرشته که نبوده که، بعدا توضیح میدیم راجع به این اشتباه که خیلی ها فکر میکنن فرشته بوده. میگه از شماها عذرگیری میکنه، از بین شماها عذرگیری میکنه شیطان. شما به استخدام او در میایید، برای او کار میکنید، جزء عمالش هستید. از این مرحله بگیرید که ما ناخودآگاه اسیر شیطان میشیم، میریم جزء حزب ثبت نام میکنیم، تا آدم هایی که الان توی همین کشور، تو همین کشور و بیرون از این کشور رسما خودشون رو شیطان پرست معرفی میکنن. تو تمام دنیا هستن کسایی که اصلا میگن ما الهمون شیطانه، شیطان رو عبادت میکنیم. دقیقا مثل من و شما که ما میگیم یا الله یا خدا یا علی یه کاری انجام میدیم، اونا دقیقا وقتی میخوان حرکت کنن میگن یا ابلیس، اینجوری میگن، عابد او هستن، رسما اعلام میکنن، حزب دارن، گروه دارن، تقسیم بندی دارن، تشکیلات دارن. اونها که کاری ما با اونها نداریم که شیطان پرستن. قرآن میگه شما مؤمنین، شما مؤمنین، شما انسانها، شما مسلمانها، شما موحدان عالم مواظب باشید که ناخودآگاه عضو حزب او نشید و افکاری که او تولید میکنه رو به رسمیت نشناسید. بالاخره هیچ کدوم از ما معصوم نیستیم، حتما در نظام فکری ما او سهم داره. ما باید بتونیم تفکیک قائل بشیم، بتونیم این قدرت تفکیک رو داشته باشیم که کدوم دسته از افکار من و خوابایی که من دیشب دیدم، خیالاتی که از دیشب داشتم امروز دارم، کدوم دستش مال من نیست و من نباید اونها رو منشأ تصمیم گیری و اثر انتخاب و ارتباطم قرار بدم. تو همین نه گفتن من قوی میشم. اگه اون تحریک شیطان نباشه من قدرتی نخواهم داشت. توی نه گفتن به اون تحریک هست که من در صراط مستقیم تثبیت میشم و جلو میرم. ببینید مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، ایشون فرمایش خیلی مهم میدارن در تفسیر بسیار ارزشمندشون تفسیر المیزان. من از ترجمه تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 41 براتون اینو نوشتم. ایشون میفرماید که موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده است. یعنی جدی و تخصصی بهش نمیرسیم. مثلا یه گروهی میان راجع به ایدز میگن آقا یه ایدزی اومده که الان ده ها میلیون انسانو کشته. خب ما میایم توی نظام بین المللی و در کشورها بودجه میذاریم، مثلا میگیم چند میلیارد دلار، چند میلیارد تومان بودجه با این پزشک، با این کادر بیمارستان انحصارا تحقیقاتشون رو به چی متوجه کنن؟ متمرکز کنن روی چی؟ روی بیماری ایدز. خب الان تو ایران مثلا این اتفاق افتاده، یه داروی تقریبا کنترل کننده الحمدلله برایش ساخته شد. بعد میگن وبا اومده، یه دمی اسمش وبا. میگن تیفوس اومده، طاعون اومده، فلج اطفال هست. یه بودجه میذارن براش، لمسش میکنن، میگن همچین خطری دم جنون گاوی اومده، چلین اومده. حالا همه باید برن کار کنن، گروه گروه تقسیم میشن روی اینا کار میکنن که اینها به نفع بشر کنترل کنن که بشر رو نابود نکنه. ما در مورد ابلیس اصلا این کارو نمیکنیم. یعنی جایی نیست که به من جوون بگن، حالا من خودم قاطی جوونا نکنم، به ما بگن که آقا شما که میخوای زندگی کنی میری تو دانشگاه، این باهات هست، فکرها رو تولید میکنه، این نوع فکرها رو تولید میکنه، بشناس این فکرها رو که بعد آرامش داشته باشی، اگه زد بهت حمله کرد به تعادلت به هم نزنه، صبح شاداب از خونه بیرون بیای، بعد از ظهر غمگین بیای خونه، شب نتونی بخوای مجبور شی قرص بخوری برای که خودتو فراموش کنی. مواظب باش، همین حمله رو به مادرت هم میکنه. این نوع رفتارها رو انجام نده که او بتونه مادرتو رو هم فریب بده، علیه تو بشورونه، همسرتو علیه تو بشورونه، رفیقتو علیه تو بشورونه. تو مواظب باش از طرف تو به همسرت حمله نشه. یه موقعی از زبان تو یه حرفی به همسرت میزنه، میبینی 10 سال دلش میشکنه، اصلا کار به جدایی میکشه. بعدا تمام اینها رو دونه دونه من توضیح میدم خدمت شما دیگه. کجا میان به ما یاد بدن که ما اینو یاد بگیریم که آقا این نوع افکار رو تولید میکنه، با هر کدوم از افکار حمله جلو چجوریه، حمله عقب چجوریه، حمله راست چجوریه، حمله چپ چجوریه، تو هر کدوم حمله ها به چه چگونه مقابله کن. شما توی باشگاه که میرید، باشگاه ورزشی، ورزش های رزمی، بعد از این مدتی از آموزش ابتدایی میگذره، بحث جنگ، جنگ دو طرفه نبرد مطرح میشه برای تمرینات بدنسازی. هر دفعه یه فنی رو یاد میدن. توی یکی از فنون چی هستش؟ این هستش که اگه مثلا 4 نفر به شما از اطراف حمله کردن چجوری برخورد بکنید. توی فیلم هم دیدید دیگه، از جلو، عقب، راست، چپ حمله میکنن. چجوری مثلا بتونه یک نفر ورزشکار رزمیکار، یک رزمیکار بتونه اگر از 4-5 طرف بهش حمله شد چجوری بتونه خودش رو حفظ بکنه؟ قرآن میگه از راست، چپ، جلو و عقب به شما حمله میکنه. باشگاهی که به ما یاد بدن که ما درون خودمون رو، نه بدنمون رو، چون شیطان با ما رابطه فیزیکی برقرار نمیکنه. یادتون باشه وقتی می حمله از جلو نمیده سیلی بزنه تو گوش شما، حمله از عقب پسگردنی به شما نمیزنه. این فکر رو از سرمون بیرون بکنیم. خداوند همچین اجازه نداده که او با ما رابطه فیزیکی اینجوری و مؤثری برقرار بکنه، که اونم خودش میگه نه من حتما میام سراغ شما، ولی همه خیلی را میترسن. یا خب فا اولیاء اینجوریه دیگه. یا آقای اومده میگفتش که من همه جه جه که تنها هستم حسی من شیطون بیاد میزنه من. گفتم نه، حالا شیطون که رابطه اینجوری خدا بهش اجازه نداده بیاد برقرار کنه. حالا بعدا هیته نفوذ شیطان رو میگیم تو کجا میتونه بیاد. ما رابطه خارجی باش نداریم، هیچ وقت نمیشه من یه جای تنها باشم. بعد بهش گفتم خدا چند سال این فکر داری میکنی؟ گفت 4-5 سال همش اینجوری میترسم. گفتم تو این 4-5 سال که میگه شیطان میاد، لولو میاد، چی میاد، یه بارم اومدن یا نه سراغه؟ گفت نه. گفتم از این بعدم نمیاد، خیالت راحت باشه. این توهم شماست، داره او خودش داره اینجوری کارو میکنه که تو بترسی. حالا برسیم سراغ کدها، دونه دونه بگم خدمتتون، موقع بیشتر روشن میشه. کجا به ما یاد میدن که ما تعادل بدنمون، قدرت بدنمون رو در این حمله چگونه حفظ بکنیم؟ باشگاهی هست که جوانهای ما برن ثبت نام کنن اونجا، بگه که خب تو این باشگاه من میخوام شاد شدن، شاد موندن، قوی بودن، آرامش داشتن، تعادل داشتن، امید داشتن، نترسیدن، غمگین نشدن رو، مضطرب نشدن رو، بدبین نشدن رو، زود رنج نشدن رو، حساس نشدن رو، حسود نشدن رو یاد بگیرم، بتونم یه زندگی شاد داشته باشم. چجوری میشه من وقتی میخوام ازدواج کنم طرف مقابلم رو دوست دارم، خیلی عاشق هم دیگه هستیم، ولی بعد از عقد و ازدواج دیگه اون شوق نمیمونه؟ قرآن میگه حمله هایی که بهتون میشه یواش یواش شماها رو برای همدیگه بدبین میکنه. برای همین ما الان سالی حدود 17% رشد طلاق داریم تو کشورمون بی خود. 95% طلاقای ما مال همین حمله های جلو و عقب و راست و چپ شیطانه. چطور ما عاشق هم نبودیم؟ ما همدیگه دوست نداشتیم، چند سال با هم زندگی کردیم، چطور میشه ما الان یه دفعه سر از اینجا در بیام که اصلا متنفر بشیم؟ چی شد ما از همدیگه بعدم اومدیم؟ پدر زن، مادر زن، داماد با جناق، عروس، داماد، ریختن به همدیگه. از کجا شروع شد یه همچین اختلاف و تشنجی تو زندگی ما؟ تو جامعه چرا اینجوری میشه؟ تو خودم چرا اینجوری میشه؟ من یه آدم آرومی بودم، یه آدم شادی بودم، چند وقت همش دلشوره دارم، دلهوره دارم، استراب دارم، خوابای بد میبینم. از کجا ناشی میشه این؟ اینها رو باید راجبش صحبت کنیم. ایشون میفهمد که موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده است و اعتنایی به او نداریم جز آن که روز چند بار او را لعنت کرده. یعنی فقط میگیم لعنت بر شیطان، فکر میکنیم با همین کار کافیه، بگیم لعنت بر شیطان. نمیدونم خیلی وقت او کارشون میکنه، میگه تو بذار من کارام بکنم، میخوای به من فحشم بدی بده، بعد تخلیه ام بشی خیالت راحت بشه 10 تا فحش به من بده اول، ولی خب بعد حرف منم گوش کن. روز چند بار او را لعنت کرده و از شرش به خدا پناه میبریم. آه فحشش میدی، پناه به خدا از شر شیطان، ولی خب باز اسیر کی هستی؟ اسیر همین افکار هستی. و برخی از افکار پریشان خود را از این جهت که از ناحیه اوست زش میشموریم، یا یه فکر بد میکنیم، میگیم استغفرالله، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. خب حالا گفتی لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، حالا این فکری که تولید کرد میخوای باهاش چیکار کنی؟ ارزه داری همین فکر رو بزنی تو سر خودش یا نه؟ نمیپذیریش، قبولش میکنی این رو. لیکن باید دانست که این موضوع موضوعی است بسیار قابل تأمل و شایان دقت و بحث. متاسفانه تا کنون در صدد بر نیامده ایم ببینیم قرآن کریم درباره حقیقت این موجود شگفت که در عین اینکه از حواس ما پنهان است و تصرفاتی عجیب در عالم انسانیت دارد چه میگوید؟ یه بار شده با قرآن رو بخونیم، این همه رفتیم درس خوندیم مراکز علمی مختلف، یه بار قرآن کتاب تخصصی است که خدا فرستاده، معتبرترین کتاب عالم، مطمئنترین کتاب عالم، مهمترین کتاب عالم، باز کنیم ببینیم که بالاخره این کیه، این شخص، این شخصیت کیه که با ما میتونه اینجور رابطه برقرار کنه؟ اصلا ما واقعا قرآن رو میریم اینجوری بخونیم؟ یا فقط عربیشو بدونه که بفهمیم چی هست فقط برای ثواب میخونیم؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خواندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. باید بخونیم، تدبر کنیم. قرآن میفرماید اینو ما فرستادیم، خدا میگه قرآن رو فرستادیم که شما توش تدبر بکنید. تدبر خیلی معنای مهمی داره، یعنی شما باید به شدت عمیق دقیق برید تو متن قرآن و بطن قرآن، فکر بکنید درباره آیه به آیه، جمله به جمله. برای شما من اینو فرستادم بابا، این کتابی که من برای هدایت شما، آرامش شما، شادی و خوشبختی شما فرستادم، هزاران پیغمبر، ده ها هزار پیغمبر براش کشته شدن تا رسیده دست شما، امامان زیادی کشته شدن، چقدر علما، شهدا، صالحین، صدیقی، زج خونها ریخته شده تا این قرآن رسیده دست شما. بعد ما بگیریمش برای عروسی و دامادی و نمیدونم مسافرت و برای همین کارا. یه بار به درون خودمون مراجعه کنیم ببینیم آیا این خجالت آور نیست که من الان سالها خیلی کتاب خوندم، خیلی کتاب خوندم، هممون هر کدوم ده ها صد ها جلد کتاب خوندیم، بعضی ها هزاران جلد کتاب خوندن، با علوم مختلف سر کار داریم، اما واقعا شرم‌آور نیست ما برگردیم تو وجود خود بیاییم ما یک بار تو عمرمون قرآن رو نفهمیم؟ یه بار بخونیم از بقیه کتاب چی میگه بالاخره، یه دور یه تفسیری ازش بخونیم، یه ترجمه ازش بخونیم، ببینیم چی میگه بالاخره. این خیلی بده. در حدیث داریم روز قیامت قرآن میگه خدایا این بنده تو منو ضایع کرد، تو هم ضایعش کن. شکایت میکنه قرآن از بنده ای که با قرآن انس نداره. اگه خدا سوال کنه پس من این قرآن برای کی فرستاده بودم، برای چی فرستاده بودم، تو باهاش چه رابطه ای داشتی، ما چی بگیم؟ بگیم ما 10 تا رشته رفتیم درس خوندیم، مجله چقدر خوندیم، رمان چقدر خوندیم، فیلم چقدر نگاه کردیم، کارتون چقدر نگاه کردیم، فیلم‌های تخیلی چقدر دیدیم، داستان‌های پلیسی و غلط و دروغ چقدر خوندیم، وقتمون رو چقدر تلف کردیم توی مطالعه چیزایی که اصلا با ما نمیاد تو عالم برزخ، همینجا میذاریمش، اما وقت نداشتیم برای قرآن. راست این حرف که ما وقت نداشتیم، تصرفاتی عجیب در عالم انسانیت دارد چه میگوید؟ چرا نباید در صدد بلاییم؟ و چرا در شناختن این دشمن خانگی و درونی اینقدر بی‌اعتنایی؟ حالا من دارم سوال میکنم، ما به خودمون برگردیم ببینیم که چقدر ما واقعا تو زندگیمون به این فکر افتادیم که بابا بریم ببینیم کیه اصلا، یه دوره‌ای ببینیم اینو بشناسیمش، کیه این دشمن ما، کیه بالاخره که با من ارتباط میخواد برقرار کنه، کیه دشمنی که تا ما را به عذاب جاودان نیندازد آرام نمیگیرد. پس باید جدی باشیم تو شناخت دشمنمون، باید وقت بذاریم واقعا تأمل بکنیم و فکر بکنیم. من از شما عزیزان خواهش میکنم در طول بحث که از این جلسه داریم انشالله مستقیم وارد بحث میشیم، خواهش میکنم عمیقا فکر بکنید. از سوالهای شما، از تحلیلهای شما ما استفاده خواهیم کرد. هر چقدر شما دقت بیشتری به خرج بدید در این موضوع، به کیفیت بهره برداری ما از آیات و روایات کمک میکنه و اطلاعات تخصصی تر و دقیق تری رو میتونیم انشاءالله مطرح بکنیم. در سوره فاطر آیه 6 میفرماید که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما هم باش دشمنی بکنید، شما هم باش دشمنی بکنید. یعنی چی؟ یعنی من باید حتما وقتی صبح از خونه بیرون میام حواسم از همون که موازم سرما نخورم، لباس گرم پوشیدیم برای چی؟ چی دشمن ماست؟ سرما. مجهز میایم بیرون، احتیاط میکنیم دیگه، ما ده ها صد ها دشمن داریم در طول روز مراقبت میکنیم. میگه یکی از چیزایی که باید مراقبت کنی نظام درونی و فکری خودته، که افکار غلط، توهمات، خیالات آزاردهنده و باطل، غمگین کننده و مضطرب کننده تولید نشه در تو. منشأش رو باید بشناسی، اگه تولید شد نحوه درمانش رو باید بشناسی. پادزهر قبلا میتونی واکسن بزنی این رو که اصلا تولید نشه، اگه تولید شد چجوری باش برخورد بکنی که آزاردهنده نباشه و مؤثر نباشه. فتخذوا و عدوای عمله. چند نفر از ما مقداری از وقتمون رو در طول 24 ساعت این دستور خدا رو عمل میکنیم که مقداری از وقتمون صرف شناخت این دشمن و برخورد با این دشمن، تنظیم رابطه با این دشمن میشه. اصلا ما خیالی داریم از این یا نه؟ همینجوری هرجوری دلش خواست درمان تولید میکنه، ما هم رو میپذیریم. میخوایم واقعا یه فکر سالم، یه فکر آروم و شاد داشته باشیم یا نه؟ چقدر فکر میکنیم به این در طول 24 ساعت؟ در طول عمرمون چقدر وقت گذاشتیم برای شناختن همچین دشمنی؟ و چون اون آفریده شده واقعا برای اینکه به نفع من کار بکنه، ضررهاش هم به نفع منه اگر پرزه داشته باشم ازش استفاده بکنم، خطراتش به نفع منه، ولی من میتونم به نفع خودم واقعا استفاده کنم که هر بار آمد کمک کرد که من اوج بگیرم، واقعا اوج بگیرم، سقوط نکنم. اینو انشالله باید بیشتر در موردش کار بکنیم. این مقدمه بود، انشالله از جلسه بعد میریم سراغ مباحث ریستر و تخصصی تر انشاءالله. والحمدلله رب العالمین،
صلی الله علی محمد و آله الطاهر.